بسم الله الرحمن الرحیم. جناب طباطبایی، بنابراین در این جلسه بحثی داشته باشیم راجع به کوفه و نقش اون در عالم اسلام در همون دهه های اول عرض کنم حکومت اسلام و دوران خلافتی که از زمان تأسیس این شهر تا عرض کنم ایام بعد که به فاجعه کربلا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام ختم میشه. میخواهیم ببینیم این شهر اصلا فلسفه وجودیش چی بود، کی درست شده و چه ترکیبی ساکنان اون داشتن و با علم به این موضوع ابعاد مختلف این شهر و مردم اون رو در این زمان مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار بدیم. من اگه اجازه بفرمایید یک توضیحی بدم راجع به فلسفه شکلگیری این شهر و تأسیسش و بعد از نظرات حضرت عالی هم بهره‌مند بشیم. وقتی در زمان خلیفه دوم فتوحات در قلمرو ایران و روم شکل گرفت و همزمان به این دو ابرقدرت حمله شد به نام گسترش اسلام، دو سپاه مأمور بودند که قلمرو ساسانیان رو فتح بکنن که یک سپاه مأمور بود وارد نیمه شمالی ایران بشه و اونجا رو فتح بکنن و سپاهی هم نیمه جنوبی رو. ظاهرن تا مدتی هر بار که یک عملیات بزرگی میخواست صورت بگیره خلیفه نمایندگانش رو به مناطق مختلف عربستان میفرستاد و از اونهایی که خواهان حضور در جهاد هستن دعوت میکرد. در مدینه مرکز خلافت سپاهیان تجهیز و سازماندهی میشدن، به این مأموریت ها میرفتن و بعد که یک پیروزی هایی به دست میاد عده اونجا میمودن، بقیه بر میگشتن سر خانه و زندگی. اینطور احساس کردن که این روش استهلاک زیادی داره و هر بار بخواهند اینا رو از سر زندگیشون دوباره آماده باش بدن به جمع بکنن و سازماندهی بکنن کار صحیحی نیست. لذا از کسانی که خواهان اون هستن که در این جهادها به طور مرتب شرکت داشته باشن خواستن که در حقیقت جلای وطن بکنن و پایگاه‌هایی برای اینها برای استقرارشون وجود داشته باشه که وقتی یک عملیاتی میرن دیگه بر نگردن به اوطانشون، در اون پایگاه ها حضور داشته باشن تا عملیات بعدی. لذا برای استقرار سپاهیانی که مأمور فتح ایران بودند دو منطقه کوفه و بصره در نظر گرفته شد. کوفه برای استقرار سپاهی که مأمور فتوحات نیمه شمالی ایرانه و بصره سپاهی که مأمور فتح نیمه جنوبی است. البته در قلمرو روم هم یک چنین تدبیری رو اتخاذ کردن، شهر آماده دمشق رو که تخلیه شده بود اختصاص دادن به رزمندگانی که میخواهند در قلمرو آسیایی امپراتوری روم فتوحات کنند و شهری که در مصر بنا شد به نام فستاد محل استقرار سپاهی باشه که در قلمرو آفریقایی امپراتوری روم عملیات بخوان بکنند. ظاهرن ابتدا در نظر داشتن که برای سپاهی که بعدها در محل کوفه مستقر شد مدائن رو، پایتخت سابق ایران رو عقبه و محل استقرار در نظر بگیرن، ولی نوشتن که من البته این رو نمیپسندم و نمیپذیرم. در تاریخ آوردن که عرب‌ها که در مدائن آده از آب و هوای اونجا خوششان نیامد و اونجا مستقر نشدن و خلیفه دستور داد بگردید جای دیگری، سراغ شهر انبار و منطقه عمومی انبار رفتن، اونجا رو هم نپذیرفتن. مدتی در منطقه کربلا مستقر بودن، اونجا هم باز ماندگار نشدن تا کوفه رو در نظر گرفتن. که البته من از این جهت نمیپسندم که چطور شهری که مرکز حکومت پادشاهان ساسانی بوده با اون همه دم و دستگاه و قطعا باید موقعیت مناسبی حداقل از نظر آب و هوایی داشته باشه برای عربایی که از منطقه خشک و بعد آب و هوای عرض کنم عربی و جزیره العرب آمدن، حالا مدائن مثلا با طبعشون سازگار نباشه. در صورت اون چه مسلم هست قبل از اینکه کوفه انتخاب بشه، سعد وقاص فرمانده سپاهیان عرب‌های مسلمان سلمان فارسی و حذیفه ابن یمان رو به دستور خلیفه، خلیفه این دوتا رو معین کرده که بگردن و یک جای مناسبی رو برای استقرار سپاهیان اسلام پیدا بکنن. نوشتن که سلمان و حذیفه ابن یمان از دو مسیر متفاوت رفتن ولی هر دو در منطقه فعلی کوفه به هم بستیدن و اینجا رو انتخاب کردن و سپاهیان در اونجا مستقر شدن. بنابراین این شهر که اقوال مختلفی هست ولی قول پسندیده تر سال 17 هجری، در سال 17 هجری شهر کوفه در این منطقه بنا شد، هرچند که در آغاز ساختمان هایی نداشت، خانه هاشون نوشتن از نی بود و می رفتن و خانه ها رو جمع می کردن دوباره برمی گشتن به پا می کردن که در اثر یک آتش سوزی که خانه های نیین کوفه رو از بین برد، از خلیفه اجازه گرفتن که با خشت و آجر و اینها خانه ها رو بنا کنن که به این ترتیب شهر ایجاد شد که خود اون داستان مفصلی داره نحوه بنای شهر. بصره هم ظاهرا دو سال زودتر در سال 15 هجری به صورت شهر در آمد. بنابراین شهر در آغاز یک شهری بود محل استقرار رزمنده ها و مجاهدینی که میخوان برای گسترش اسلام بجنگن و بعدها یک عده خانواده های اینها بهشون ملحق شدن و یک عده هم برای دادن خدمات به اینها وارد کوفه و بصره شدن. بدین ترتیب به سرعت شهر در عین اینکه شاکله نظامی خودش رو حفظ کرده بود، یک شهر معتبر و برجسته شد که بعد از مدتی توانست حتی مکه و مدینه رو هم تحت شعای خودش قرار بده. در این بحث که فلسفه وجودی کوفه من اشاره کردم، اگر حضرت علی نظرات تکمیلی دارید بفرمایید که استفاده کنید.
درباره کوفه سخنان خوبی بیان کردید، یعنی در واقع علت وضعیت جغرافیایی کوفه و اینکه چرا این شهر یعنی اینجا ساخته شد. یه نکته ای که مهم هست و ظاهراً در انتخاب کوفه هم دخیل بود این بود که کوفه از منظر سوق الجیشی در منطقه مرکزی حکومت اسلامی در اون دوره قرار میگیره، در حالی که مدینه این ویژگی رو نداشت. بنابراین بعد از اون که امیرالمومنین علیه السلام حرکت کردن به سمت بصره و با پیروان تعدور و آیشه ناکسین با اونها جنگیدن، مقر به خلافت رو از مدینه به کوفه منتقل کردن که هم بتوانند به شام نزدیک باشن و هم مناطق شرقی و غربی رو بتونن تحت کنترل داشته باشن. بنابراین انتخاب کوفه یه انتخاب هوشمندانه‌ای بود. نوع شهرسازی کوفه، اینا مباحث خاصیه که میباید از نظر جغرافیایی بهش پرداخت. نکته مهمی که بود این بود که کوفه همچنین بصره یه شهر نظامی بود، در واقع مثل یه پادگان بزرگ بود که نظامیگری در اونجا اصل محسوب میشد، بقیه خدمات شهری برای ارائه خدمات به نظامیان بود. میدونید طراحی کوفه هم یه طراح مهندسی شده است، یعنی مثل بقیه شهرها نیست که یه روستا بودن بعد بزرگ شدن، نه، از ابتدا خط کشی شده و دقیق کارشون رو آغاز کردند. هم برخی از صحابه بزرگ پیامبر این کار رو مساحی کردند و کوفه رو بنیان نهادند. تا اینجا بحث تشکیل کوفه بود که مطالبی بیان شد، اما به نظر میرسه کوفه از چند منظر میباید مورد بحث قرار بگیره. از جهت جغرافیایی و نظامی مباحثی اشاره شد، از جهت فرهنگی بحث مهمی باید در مورد کوفه انجام بشه، از منظر بافت جمعیتی این کار میباید مورد بررسی قرار بگیره، این شهر باید مورد بررسی قرار بگیره، از منظر باورهای اجتماعی به این شهر باید نظر بشه و مهمتر از همه روانشناسی و جامعه شناسی کوفه و مردم کوفه میباید در موردش بحث بشه. ما در کوفه با یه حالت عجیبی مواجه میشیم که ظاهرا بقیه شهرها این گونه نیستن. در طول سالهای 61 هجری تا سال 76 و 86 هجری ما میبینیم چند گروه میان بر کوفه حاکم میشن، گروه بعدی میاد اون رو سرنگون میکنه، سر رهبر اونها رو میبره، میارن با قصر دارالاماره. اون شعر زیبایی هم هست که مال دوره نادری هست، جریان این که سرهای فراوانی که در قصر دارالاماره دیده شده به اون اشاره شده. این نکته خیلی نکته زیبا و ظریفی است. چرا کوفه این گونه است؟ ما الان از نظر فرهنگی و اجتماعی گاهی اوقات نگاه میکنیم و بیوفایی کوفیان رو مثال میزنیم. در مقابل برخی از مخالفین ما میان اصلا میگن که کوفه شهر شیعی بود و شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام رو کشتن. این چون کوفه یکی از مهمترین محلهای استقرار شیعیان هم بود، از آغاز یعنی از آغاز که کوفه بنیان گذاری شد شیعیان در اونجا از این نفوذ بودن تا دوره امام صادق و امام رضا علیهم السلام هم کوفه هنوز یه گروه نخبه شیعی درش وجود داشت، حسن بن علی وشاع که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست. ایشون میگه که من در مسجد کوفه 900 شیخ یعنی استاد حدیثی رو میدیدم که میگفتن قال صادق، یعنی اینقدر شیعیان در اونجا قدرت داشتن. از اینا رو میباید مورد بحث قرار بدیم. برخی از مباحث رو شما فرمودید، من به نظرم میرسه که به بافت جمعیتی کوفه اشاره بکنم بعد شما تکمیل بفرمایید. از منظر کلی افرادی که در کوفه ساکن بودن به دو دسته عرب و غیر عرب تقسیم می شدن. مقصود از افراد غیر عرب هم که بهشون گفتن موالی گروه زیادی بودن که اکثرشون ایرانی بودن، البته افراد رومی و ترک هم در میان اونها بودند. بین این دو گروه با توجه به این که اصل در واقع فرهنگ و باورهاشون با هم قدری تفاوت داشت و نگاهی که عرب‌ها به غیر عرب‌ها داشتند نگاه از نوع شهروند دست دوم بود، شهروند پایین، شهروند پست، یه مقداری تنش وجود داشت. خلیفه دوم هم به این تنش قدری دامن زد، چون می‌دونید که خلیفه دوم دیوانی رو تعیین کرده بود که افراد عطا و رزق رو مطابق اون دیوان می‌گرفتند. سهم افراد متفاوت بود، از جمله سهم عجم‌ها، سهم کسان غیر عرب، این خیلی کمتر بود. یه تضاد و دوگانگی بین اونها بود. خود عرب‌ها هم از سیره‌های متفاوت بودند. همون جوری که فرمودید، در واقع کوفه چون یه شهر نظامی بود، نظامیان از قبائل مختلف آمدن به کوفه، حالت قبیله‌گری قبیله خودشون رو حفظ کرده بودن، ولی مثل مدینه نبود که مهاجرین و انصار در او باشند و انصار اکثریت رو داشته باشند، مثل مکه نبود که قریشیان و سایر افراد نزدیکی به آنها در اونجا حاکم باشند. کوفه یه شهر مثل بین القبیله‌ای بود، قبایل مختلف در اونجا ساکن بودن، برخی از قبایل بزرگتر، برخی از قبایل کوچکتر، حتی عدنانی ها و قحطانی ها در اونجا دو تیره مشخص بودن. مثلا آغاز که کوفه تشکیل شد 20,000 منزل درش بود، 12,000 تاش مربوط به یه تیره بود، 8,000 تاش مربوط به یه تیره دیگر، یعنی یه اکثریت اقلیت این گونه هم داشتن. یه حالت قبیلگی و تفاخر قبیلگی این مهم بود در میان مردم کوفه و روی وشه فرهنگی کوفه هم تأثیر گذاشته بود. کوفه به طور کلی شدیداً تحت تأثیر خلیفه دوم بود، چون شهری بود که خلیفه دوم رو بنیانگذاری کرده بود و نسبت به اون نظر خاص داشت. در متون تاریخی و حدیثی این گونه آمده که خلیفه دوم اصرار داشت که اینها با قرآن مأنوس باشند ولی از سنت پیامبر چیزی بلد نباشند، یعنی افراد تک بعدی پدید بیاد. در تذکرة الحفاظ جناب ذهبی که از بزرگترین محدثان اهل سنت هست چند متن را آورده، چند گزارش آورده که مثلا خلیفه دوم برخی از افراد رو به عنوان معلم به کوفه می فرستاد ولی به اونا اصرار داشت که تنها به اونها قرآن بیاموزید. قرزت ابن کعب یکی از این افراده، میگه خلیفه ما رو به عنوان معلم به کوفه اعزام کرد، وقتی ما حرکت کردیم خلیفه به بدرقه ما آمد تا بیرون شهر. بعد پرسید که میدونید چرا شما به بدرقه شما آمدن؟ اینها هم گفتن که خب حتما گفتین که اصحاب پیامبر دارن میرن به مأموریت اعزام میشن آمدید بدرقه. گفت نه، آمدم این رو براتون بگم که کوفیان با قرآن معنوس هستن، لهم دویون که دویج نحل، همیشه قرآن رو زمزمه می کنند. با آگاه کردن اونها از احادیث پیامبر این حالت رو از اونها نگیرید. به همین جهت قرزت ابن کعب وقتی که به کوفه آمد هیچ حدیثی برای مردمان نمی گفت. اگر توجه بکنید دوره از نظر فرهنگی خوارج که هسته اصلی مخالفان امیرالمومنین علیه السلام رو هم در دوره بعد در کوفه تشکیل می دادند، برگرفته از همین گروه قراء قرآن بودن، یعنی کسانی که قرآن رو خوب بلد بودن، عابد بودن، زاهد بودن، شجاع بودن، نظامی بودن ولی با سنت پیامبر بیگانه بودن. این باعث شده بود که این شهر از منظر فرهنگی شهر خاصی بشه. البته بعدن وقتی امیرالمومنین علیه السلام به کوفه آمدند سعی کردند که این نقیصه رو جبران کنند. روایات فراوانی از امام علی علیه السلام برای مردم می‌خوندند. اصحاب پیامبر که همراهیشون بودن مردم رو با سنت پیامبر آشنا می‌کردند، ولی طبیعتاً دوران کوتاه حضور امیرالمومنین علیه السلام در کوفه باعث شد که این طرح با موفقیت انجام نشه. کوفه از منظر فرهنگی فراتر از دیگر شهرها بود، چون نمایندگان اعزامی از مدینه یا معلم‌ها مثل عبدالله ابن مسعود، مثل جناب عمار یاسر، ابی ابن کعب، اینا در اینجا حضور داشتن. ولی نگاهی میکنیم میبینیم که این افراد رنگ قرآنی دارند و بیگانه از سنت پیامبر هستند و این با اخلاقیاتی که بعداً از جهت اجتماعی به اونا اشاره میکنیم موجب میشد که کوفه وضعیت خاصی متمایز از دیگر شهرها داشته باشه. شیعیان در این بافت جمعیتی از ابتدای حضور فعال داشتن. علتش هم این بود که برخی از افرادی که از یمن آمده بودن و در کوفه سکنا داشتن اینها مرید و شیفته امیرالمومنین علیه السلام بودن. یمانی ها رکن اصلی رو در کوفه داشتن. این افراد در اعتراضات بر علیه عثمان هم نقش داشتن، مخصوصا رهبر اونها جناب مالک اشتر. مالک اشتر یه شخصیت نظامی، سیاسی، مدیر، مدبر و بسیار با جنبه بود، میتونست همه اینها رو به پله خاص هدایت بکنه. بنابراین هسته ای داشتن، ولی نه اینکه همه افراد کوفه شیعه باشن. میتونیم بگیم مثلا کوفیان حدود یک سومشون از شیعیان در شهر کوفه حدود یک سوم از شیعیان زندگی میکردن که این یک سوم به یه اقلیت معتقد به امامت و ولایت و یه اکثریت متساهل تقسیم میشدن. از طرفداران خلیفه دوم و بعد از گروه طرفداران خلیفه سوم و بعد طرفداران معاویه هم در کوفه بودند. یعنی کوفه یه شهری بود بافت جمعیتی بسیار متنوعی داشت که این افراد همه در آنجا حضور داشتند. در هر زمان هر گروهی که قدرت پیدا میکرد میتونست بقیه افراد رو در واقع منکوب کنه، سرکوب کنه، قدرت رو در کوفه به دست میگیره.
که فرمودید بخشی عرب ها بودن که اینها حرف اول رو میزدن در این شهر. عرب ها هم به دو رسته یمنی ها و نظاری ها یا به تعبیر عدنانی و قحطانی ها تقسیم شده بودن. ساکنین اولیه که 20,000 رزمنده بودن 12,000 تشون یمنی بودن، 8,000 تشون نظاری، و بعد که اینها ادهی پیوستن داریم که همون حاکم اول که سعد بن ابی وقاص باشه اینها رو به 7 گروه تقسیم کرد، و چون از قبایل متعددی آمده بودن، قبیله های سرشناسی از نقاط مختلف جزیره العرب مهاجرت کردن آمدن اینجا، و در واقع هر گروه هم یک رئیس و بزرگ داشت که حاکم شهر از طریق این رؤسای هفتگانه با بقیه ارتباط داشت و دستورات که میداد به بدنه جامعه منتقل میشد. که منتها با این که یمنی ها اکثریت داشتن نسبت به نظاری ها و عدنانی ها، اما این گروه های هفتگانه رو به نفع نظاری ها و عرب های شمالی تقسیم کرده بودن، یعنی از این هفتا 4 تاشون عرب های شمالی بودن، 3 تاشون عرب های جنوبی یعنی یمنی بودن، که این وضعیت تا آمدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهر کوفه ادامه داشت، که امیرالمؤمنین هم در این 7 گروه اینها رو تثبیت کردن، منتها ترکیب رو به گونه دیگری کردن، یعنی 4 گروه یمنی و 3 گروه عرض کنم عرب شمالی، و نوشتن که امیرالمؤمنین در صدد بود تا زمان امیرالمؤمنین، چون مرتب به جمعیت این شهر اضافه می شد و از سال 17 که تأسیس شد تا سال عرض کنم 36 که امیرالمؤمنین علیه السلام به کوفه آمدن 19 سال فاصله بود، یک نسل جدیدی هم اینجا پدید آمده بود و مهاجرون هم همینطور ادامه پیدا میکردن، تعداد قبائل نوشتن به 60 قبیله رسیده بود، که امیرالمؤمنین علیه السلام میخواستن این سیستم قبیلگی رو به هم بزنن. این رو ثقفی نقل میکنیم، یه امیرالمؤمنین تصمیم داشت مردم عرب کوفر از قید و بند خون و نژاد و قومیت برهانه و این وضع رو برهم بزنه، که متاسفانه با شهادت حضرت این مسئله مسکوت ماند. البته بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، زمانی که زیاد بن ابی از طرف معاویه فرمانروای کوفه میشه، او این گروه بندی ها رو در 4 دسته تقسیم میکنه. یکی در اهل العالیه میگه که اینها قریشی ها و اهل مکه هستن، اون تا 3 دسته دیگر رو در هم میریزه، یعنی ترکیب رو طوری میکنه یمنی و شمالی با هم مخلوط باشه اون 3 دسته دیگه به این شیوه، و میتونه شهر رو تحت کنترل قرار بده. این یک بحث راجع به ترکیب عرب هاش. منتها ایرانی های زیادی هم در کوفه ساکن بودن که فرمودید به اونها موالی گفته میشد، حتی برخی مواقع ذکر شده که جمعیت موالی بیشتر از عرب ها بود، اما به سبب تبعیض هایی که برخلاف تعالیم اسلام اعمال شده بود، اینها از حقوق برابر با اکثریت با عرب ها برخوردار نبودن، یعنی تبعیض ها باعث شده بود که اگر اینها در جهاد ها شرکت میکرد از غنایم سهم نمی بردن و حق ازدواج با دختر عرب رو نداشتن و حق نداشتن سواره در کوفه حرکت بکنه، یعنی فقط عرب باید. حتی یک کاری هم کرده بودن که ایرانی های مسلمان موالی باید همراه با کسانی که اونها رو تحت ولایت خودشون قرار دادن بیرون بیان، یعنی به صورت تنهایی و انفرادی هم حق حرکت در کوچه و خیابان‌های کوفه رو نداشتن، که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی روی کار آمدن تمام این تعویضات رو برداشتن و از علل مهم مخالفت و دشمنی با امیرالمؤمنین همین بود که ایشون ایرانی های مسلمان رو با عرب ها برابر کرد، سهمشون از بیت المال رو یکسان کرد و اون تعویضها رو به کلی برداشتن، که در اون دوران کوتاه امام مصطفی علیه السلام هم همین روند ادامه داشت. حالا خود این ایرانی ها چگونه و چرا آمدن اینجا؟ اولا کوفه و بصره خاک قدیم ایران بود، یعنی جز ایران بود که به دست مسلمان ها افتاده بود و در این مناطق این شهرها تأسیس شد. موالی هم اصطلاحاً به افرادی گفته می شد که بدون جنگ اسلام آوردن، اسیر هم نشدن و اینها تحت حاکمیت اسلام در آمدن. البته طبق احکام اسلامی اینها باید از حقوق مساوی با بقیه برخوردار می شدن، ولی عرب ها به اونها به عنوان آزاد شده بندگان و اسیرانی که توسط ما آزاد شدن نگاه کردن، و لذا این اصطلاح موالی رو، یعنی اینها توسط ولا و منتگذاری ما از اون حالت بیرون اومدن و به ما پیوند داده شدن، اینطور از اونها تعبیر شد. خب و خود این موالی بعدها افرادی بهشون پیوستن که این اصطلاح دیگه کامل شد، یعنی کاملا برای ایرانی ها اطلاق شد که غیر از افرادی که ساکنان منطقه بودن، روستاییان و کشاورزانی بودن که زمین هاشون به دست عرب ها افتاده بود، حالا آمدن ساکن کوفه شدن، صنعتگران و پیشه‌ورانی که آمدن خدمت رسانی بکنن به ساکنان کوفه، حتی ما داریم برخی بزرگزادگان ایرانی که اسلام می آوردن و نمیتونستن در داخل زرتشتی ها باقی باشن، اینها مهاجرت کردن آمدن داخل کوفه. زنانی هم که زنان ایرانی که اسیر شده بودن به دست فاتحان عرب افتاده بودن، اینها هم بخش قابل توجهی که به همسری اونها در آمده بودن و بعد از گذشت یک نسل اینها فرزندانی به دنیا آورده بودن که پدرانشون عرب بود، مادرانشون ایرانی، یک نسل جدیدی هم در کوفه پدید آمده بود. غیر از موالی با این تقسیم بندی 4000 زبده نظامی بودن که اصطلاحاً به اینا همراه دیلم میگفتن، که اینها رو خسرو پرویز از گیلان، گیلان امروزی، فراهم کرده بود و به عنوان خدمه و خواص خودش آورده بود، که بعد وقتی با مسلمان ها درگیر شدن اینها رو وارد عملیات نظامی کردن. اینها وقتی که دیدن اوضاع احوال مناسب نیست و ایستادن و مقاومت کردن مقابل مسلمان ها جز نابودی خودشون نتیجه نداره، تصمیم گرفتن به مسلمان ها بپیوندن و با عرض کنم که نمایندگان مسلمان ها مذاکره کردن، شرط گذاشتن که ما به شما میپیوندیم، برای ما اگه حق و حقوقی قائل بشید با شما خواهیم بود، به شرطی که ما رو در دعواهای داخلی خودتون مشارکت ندید، وقتی بین عرب ها درگیری پیش اومد ما بی‌طرف باشیم، و اگر به ما حمله شد از ما دفاع بکنید. و اینها رو هم گفتن باید رهبر شما خلیفه دوم امضا کنه، که ابو موسی اشعری فرمانده نیروهای عمر بن خطاب برای خلیفه نوشت و خلیفه هم تایید کرد که هرچی میخواهند بهشون بدید، و اینها اسلام آوردند و وارد کوفه شدند. یعنی بخشی از جمعیت عرض کنم کوفه رو این ایرانی های رزمنده مسلمان شده تشکیل میدن. و بعد ما فقط میبینیم در عصر قیام مختار هست که مختار با توجه به خیانت عرب ها به خاندان پیغمبر و بیوفایی اونها، پشتوانه کار خودش رو روی ایرانی های مسلمان کوفه میگذاره و سپاه اون رو اصلا ایرانی ها تشکیل میدن، به گونه ای که گفته میشه در اردوی مختار عربی شنیده نمیشد، همه فارسی صحبت میکردن و با کمک ایرانی ها بود. البته مورد اعتراض هم واقع شد، جالب این مختار به اونها گفت من به شما عرب ها اعتماد کردم و بهتون پست و مسئولیت دادم، دیدم عواید و عوارضی که باید برسونید کم آمد، کسری آمد و وفاداری نبودید، وفاداری با ما نشون ندادید، در حالی که این موالی بسیار صادق و وفادار هستند. و البته بعد از آن که مختار قاتلان امام حسین علیه السلام رو قصاص کرد، اموال اون جنایتکاران رو مصادره کرد و به همین ایرانی ها بخشید.
که معاویه مرد، طبیعتاً فضای بازی در کوفه و در مناطق اسلامی پدید آمد. جناب سلیمان ابن سرد خزائی آمد و شیعیان رو و دوستداران اهل بیت رو جمع کرد در منزل خودش و برای اونها سخنرانی کرد، گفت که معاویه مرده، حضرت امام حسین علیه السلام در مدینه است، میخوام یه نامه‌ای برایشون بنویسه و ایشون رو دعوت کنیم بیاد کوفه. در ابتدای صحبتش این شرط رو مطرح کرد، گفت کسانی که تا آخر وفادار میمانند و به عهد خودشون وفا میکنند، اینها بیان این نامه رو امضا کنند که ما سید شهدا رو فریب ندیم نامه براش بنویسیم، دعوتش کنیم اینجا که اومد تنهاش بذاریم، چون پیشینه کوفیان یه مقداری از این جهت بدنامی داشت. همه اومدن و گفتن ما پایبند هستیم و تا آخر میمانیم و نامه نوشتن. جالب اینه که در قیام سید شهدا خود جناب سلیمان بن سایر خضایی هم شرکت نداره، یعنی خودش از اون کسانی است که رهبری نامه نویسان رو و دعوت از حضرت رو به عهده داره، ولی بعد ما می‌بینیم در جریانات بعدی اصلا گم میشه، هیچ حضوری نداره، دستگیر هم نشده، یعنی جزء زندانی‌ها هم نیست. مثلا مختار اون موقع زندان بوده ولی سلیمان زندان هم نشده ولی حضور نداره. بعد هم قیام تبابین رو راه انداخته باشه که از رو بره شد. سوال مهم اینه که چرا کوفیان این گونه بودن؟ چرا با امیر مؤمنان علیه السلام اون گونه عمل کردن؟ با حضرت امام حسن علیه السلام بدتر از امیر مؤمنان عمل کردن؟ با حضرت سید شهدا که بسیار فریبکارانه برخورد کردن؟ میدانید گروهی که در کربلا حضرت سید شهدا و اهل بیت ایشون رو به شهادت رسوندن اهالی شام نبودن، همین اهالی کوفه بودن. بنابراین چگونه می شود یه شهری دعوت بکنه از نوه پیامبر اکرم او به اون شهر بیاد و اون شهر اهالی اون شهر ایشون رو به شهادت برسونن و خانواده ایشون رو به اسارت بگیرن؟ از این منظر ما باید یه مقداری با روانشناسی مردم کوفه و بگیم که جامعه شناسی اون هم قدری بیشتر آشنا بشیم. من نکاتی رو خدمت شما و عزیزان عرضه می دارم، بعدا شما اگر اینها رو تکمیل بفرمایید بسیار مناسب خواهد. هسته اولیه کوفه قبایل و افراد بدوی بودن، یعنی کسانی که در بادی زندگی می کردن، شهرنشین نبودند و مسلمان شده بودند. الان به عنوان یک کار نظامیگری رو شغل خودشون کرده بودند و در کوفه سکنا داشتن. این حالت بدوی بودن و صحرانشینی یه حالت آزادی در اعمال و گفتار و رفتار برای اونها پدید آورده بود که این حالت با حالت شهرنشینی و حدود و قیود شهرنشینی مناسب نبود. بنابراین ما در روحیه اونها گونه‌ای اعتراض، پرخاشگری و نظام ناپذیری رو مشاهده میکنیم. امریست که خود خلیفه دوم هم از او گله کرده، میگه من با شهری روبرو هستم که 100,000 رزمنده داره ولی نه اونها از امیر خودشون خوشنودن و نه امیر اونها از اونها خوشنوده. این نظام ناپذیری برمیگش به خلق و خوی ابتدایی اونها. به مجرد کوچکترین دعوایی دست به شمشیر میبردن، نظامی بودن، می جنگیدن، بنابراین کشت و کشتار فراوان رخ می داد و نوع نگاهشون هم اینکه سر به فرمان نبودن یا مطیع نبودن باعث شده بود که در روزگارهای متفاوت حاکمان از اونها گله بکنن. در زمان عثمان، خب عثمان نمایندگانش در سایر مناطق هم افرادی بودن مثل کاردادار او در کوفه، بهتر از اونها نبودن، همه از یک قماش بودند. ولی ما می‌بینیم که این گروه بر علیه حاکم کوفه قیام کردند، سعید بن عاص رو بیرون کردند. بعد در دوره بعدی افراد متفاوت که آمدن، مغیره، دیگران، ابو موسی، با همه درگیر می‌شدند و این درگیری باعث می‌شد که هیچ حاکمی نتواند یه حاکم مطلق و علل اطلاق بر شهر کوفه باشه. این حالت نظام ناپذیری در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی بروز داشت. امیرالمؤمنین محور و مدار عدالت بود، یعنی حضرت به هیچ وجه کاری نمی کردن که با زور امر رو بر مردم تحمیل کنند. طبیعتاً با مردم کوفه که نظام ناپذیرند حضرت میتونست کار بکنه. به همین جهت در تشکیل لشکر دچار مشکل شدن. در دو ساله آخر حکومت خودشون در صدد بودن لشکر آماده کنن برای جنگ با معاویه ولی موفق نبودن. چرا؟ چون اونها یه آدمی میخواستن مثل زیاد بن ابی که اونها رو با زور و خشونت مجبور به اطاعت کنه، یا آدم میخواستن مثل شخصیت مثل مالک اشتر که بتونه بر اونها سلطه داشته باشه و اونها رو به سمت و سویی که خودش میخواد راهنمایی کنه. نکته دیگری که در روانشناسی مردم کوفه مطرح هست، بحث منفعت طلبی کوفیان هست. کوفه یه شهری نیست که پیشینه ای داشته باشه، افراد علقه و وابستگی به او داشته باشن. کوفه یه شهر نظامی بوده، افراد آمدن در اونجا همونگونه که شما هم اشاره کردید آمدن بجنگند و زندگی کنند. بنابراین زندگی اونها در پرتو جنگیدن و غنایم جنگی است و عطایایی که حاکمان نسبت به افراد میدن، یعنی افراد رو به عنوان سرباز یه مقدار پول بهشون میدادن، عطا و رزق بهشون میدادن مطابق بیت المال. این منفعت طلبی اونها باعث شده بود که جنگ با غنیمت براشون خیلی مهم باشه، جنگ بدون غنیمت هم براشون ارزشی نداشته باشه. جنگیدن باید برای اونها ثمری داشت. به همین جهت در مناطق دوردست ایران مثل خراسان میومدن میجنگیدن. چرا؟ چون غنایم جنگی به همراه داشت. ولی بعد از اینکه جنگ جمل انجام شد، اینا پیشنهاد کردن که ما بیایم اموال و حتی زنان بصری ها رو هم تقسیم بکنیم. حضرت به شدت مخالفت کردن، اینها مسلمان بودن و اونها نمیپذیرفتن، باورشون نمیشد که بجنگن ولی ثمرشون انقدر کم باشه. این منفعت طلبی باعث شده بود که هر جایی که پای منفعت در میان باشه اینا حاضر باشن، اگر دیدن منفعتی براشون نداره عقب نشینی کنن. بعد از مرگ معاویه تلقی عمومی این بود که خاندان بنی امیه یا خلافت بنی امیه و معاویه نمیتونه استمرار داشته باشه، بنابراین به مجرد اینکه معاویه مرد به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند. امام علیه السلام جناب مسلم بن عقیل رو به اونجا فرستاد. ظواهر امر نشون میداد که این کار موفقیت آمیزه، بنابراین همه افراد نظامیان آمدن با مسلم بیعت کردند. 18,000 نفر نامه نوشته بودن برای سید الشهدا، افراد بسیار با مسلم بیعت کردن، چون به نظر اونها تحلیل اونها این بود که منفعت ما در این است که با گروه پیروز همگام باشیم. به مجرد اون که عبیدالله ابن زیاد بر کوفه حاکم شد و تونست در واقع اختیار کوفه رو در دست بگیره، تمامی اون افراد دیدن که نه، مثل اینکه منفعتی در وجود مسلم حضرت مسلم علیه السلام نیست یا همراهی با سید الشهدا برای اونها نفعی نداره. بنابراین اون اکثریت اومده بودن و جای خودشون رو تغییر دادن، یعنی به دنبال اون چیزی بودن که براشون منفعت داره. و این منفعت طلبی باعث میشه که آره یه روز دعوت از سید الشهدا بکنن، روز دیگر بیان و با حضرت بجنگن. احساس پیروزی یا احساس پیروز شدن در این منفعت طلبی خیلی تأثیر داشت و عبیدالله بن زیاد هم از این احساس خیلی استفاده میکرد. عبیدالله یه شخصیت نظامی و بسیار جسوری بود، با این وجود که سنش کم بود، یعنی حدود 30 ساله بود، ولی با جسارت خودش تونست بر کوفه مسلط بشه و چون بیت المال هم در اختیار او بود، از تقسیم عطا و رزق تونست استفاده بکنه و اطرافیان مسلم رو بپراکنه از اطراف او. در میان کوفیان سالی یک بار یا بیشتر بیت المال تقسیم میشد، به هر کسی مقدار پول میرسید. بین عرب ها به موالیان پولی نمیدادن. یه بار زمان معاویه تصمیم گرفتن 15 درهم بهشون بدن، اونم ندادن، در حالی که به عرب ها بین 200 تا 2000 درهم به عنوان عطا داده میشد. رزق هم که اموال در واقع اجناس بود، مثل گندم و جو و روغن و این چیزهایی که بین اونها اصل که بین اونها تقسیم میشد، اینا بین اونها داده میشد. به مجرد اینکه حکومت تحت فشار قرار می گرفت، هم در زمان زیاد این گونه بود، هم در زمان عبیدالله ابن زیاد و هم در زمان حجاج، ایشون تهدید میکردن این حاکمان که اگر کسی با ما مخالفت بکنه عطا و رزق شما رو قطع میکنیم. و این تهدید کافی بود که منفعت طلبان رو از دور منطقه حق بپراکند، یعنی اونا نیان دنبال پیگیری کنن کارهاشون رو. یه نکته دیگری که در بحث روانشناسی کوفه به چشم میخوره، بحث احساساتی بودن و جبلدگی بود. یعنی اگر شیعیان مخلص امیرالمومنین علیه السلام تعداد کمی رو تشکیل میدادن، ولی میتوانستن این افراد جو جامعه رو به نفع خودشون کنترل کنن، یه توده فراوانی از جمعیت همراه اونها می آمدن، در حالی که اگر جو برمیگشت این افراد هم از افراد از دور این گروه حاکم پراکنده می شدن. مثلا ما شخصیت مختار رو می بینیم واقعا این گونه عمل کرده. مختار با زرنگی های سیاسی نظامی خاصی که داشت تونست جو رو به نفع خودش تغییر بده، با وجودی که اکثریت نبود، مختار هیچ کاتکوفه اکثریت نداشت، ولی حکومت رو در اختیار داشت، جو جامعه در اختیار او بود و جمعیت احساساتی با او مخالفت نمی کردن. وقتی با او مخالفت نمی کردن، او میتونست جامعه رو سامان بده و مطابق نظر خودش پیش ببره. بنابراین همه قاتلان سید شهدا علیه السلام رو مختار تونست بکشه و بدون اینکه هیچ کسی با اونها مخالفت بکنه. غلبه احساسات بر تعقل در میان کوفیان خیلی محسوس بود، به همین جهت کوفیان خیلی خوش استقبالن و بدبدرقه در واقع اول خیلی احساساتی میشن، تحویل میگیرن، اما یه مدتی گذشت که حالا احساساتشون فروکش کرد، دلیلی بر ادامه کار نمیبینن. این جذبه‌زدگی و غلبه احساسات هم در میان در جریان حضرت مسلم دوباره به چشم میخوره، در جریان سید شهدا به چشم میخوره، در جریان حضرت امام حسن علیه السلام به چشم میخوره. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تلاش داشتن که یه سپاه بزرگ برای جنگ با معاویه آماده کنند، سپاه آماده نمیشد. به مجرد شهادت امیرالمومنین علیه السلام، این شهادت احساسات اینها رو تحریک کرد، سپاه بزرگی برای امام حسن علیه السلام تشکیل شد. ولی سپاه احساساتی به درد کار نمیخوره، به همین جهت بعد از یه مدت که سختی ها دیده شد و تبلیغات ماوی هم کارگر شد، آمدن این سپاه 100,000 نفری نه تنها با معاویه نجنگید، بلکه به حضرت امام حسن علیه السلام هم حمله کردن و ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. دیگری که در باب روانشناسی مردم کوفه باید مطرح کرد، بحث شخصیت زدگی کوفیان هست یا تأثیر خواص بر عوام. حالا این یه حالتش برمیگرده، منشأش حالت قبیله گرایی اونهاست که قبائل خیلی در واقع تحت تأثیر رئیس قبیله هستن. یکی هم برخی از افراد کاریزما، افراد با شخصیت که میتونن افراد رو تحت کنترل خودشون در بیارن، مثلا مالک اشتر این گونه است. وقتی امیرالمومنین علیه السلام می‌خواستن برن جنگ جمل، نامه نوشتن برای مردم کوفه، اونها رو دعوت کردن که به جنگ جمل بیان. امام حسن علیه السلام و عمار یاسر رو هم فرستادن. اینها اومدن سخنرانی کردن، ابو موسی اشعری با اینها مخالفت می‌کرد و کسی به جنگ با کسی همراه امیرالمومنین نشد. امیرالمومنین علیه السلام مالک رو فرستادند، حالا به عللی که جای گفتنش اینجا نیست، حتی به مالک فرمودن که این کاری که خودت خراب کردی برو درستش کن. مالک به مجرد اینکه وارد کوفه شد هیچ کاری هم نکرده بود و به سمت قصر حرکت کرد. ابو موسی اشعری مسجد رو ترک کرد، به قصر فرار کرد. مالک اومد او رو از قصر بیرون کرد و یه سخنرانی برای مردم کرد. 12,000 سپاهی همراه مالک به سمت امیرالمومنین حرکت کردند. این افرادی که تا لحظات قبل هیچ کدومشون همراهی با امیرالمومنین علیه السلام رو توصیه نمی کردن. در دورهای بعد هم این گونه است. عبیدالله بن زیاد این گونه است، حجاج این گونه است، مصعب بن زبیر این گونه است، مختار این گونه است. یعنی اگر یه شخصیتی که بتواند احساسات مردم رو کنترل کنه، یه شخصیت وجیهی هم باشد که قدرت تأثیرگذاری بر مردم رو داشته باشه، لازم نیست اصلا شخصیت خوب یا بدی باشه، مردم تحت تأثیر او حرکت میکنن و به پیش میرن. یه نکته ایم که در قبل اشاره کردم این که اون سیستم عطاورث و سیستم قبیله گرایی هم باید به اینا زمینه بکنیم. همه اینها ببخشید بحث یه خورده طولانی شد صحبتم، همه اینها باعث شده بود که کوفیان یه حالت خاصی پیدا بکنن. ما میبینیم در روزگار در دورهای متفاوت اونها کاری رو شروع نمی کنن که بتونن اون رو به خوبی و خوشی به پایان ببرن. حکومت ها دورشون خیلی کوتاهه، با امیرالمومنین بیعت میکنن، بعد از یکی دو سال همراهی نمیکنن، با امام حسن علیه السلام بیعت میکنن، یه مدت بعد همراهیشون نیستن، با مسلم بیعت میکنن، دعوت از سید الشهدا میکنن، حتی جریان مختار، جریان سلیمان بن سرد خزائی، همه اینها ما میبینیم یه چیزهای دنباله داری نیست. علتش اینه که جمعیت کوفه یه اقلیت تأثیرگذار داشت، یه اکثریت تابع و پیرو. هر گروه اقلیتی که میتونست قدرت رو در اختیار بگیره و جمع در اختیارش باشه، اون گروه تابع دنباله رو به اونها بودند. بنابراین اگه مختار تونست این کار رو انجام بده، این کارش پیش میبرد، عبیدالله بن زیاد هم همین کار رو کرد. عبیدالله بن زیاد تونست اون خواص جامعه رو، اعضای قبایل رو با پول بخره، مردم رو تهدید بکنه، از سیستم عطا و رزق استفاده بکنه، بنابراین خواص با او همراه شدن، عوام هم به دنبال اونها تابع اومدن.
پایان در واقع وقت این برنامه رسیدیم. من فقط یک اشاره هم که جنرالی به خوبی هم فرمودید داشته باشم در تکمیل فرمایش قبلی شما راجع به شیعه در کوفه. در کوفه و مدائن ما میبینیم که شیعیان قابل توجهی هستند. این رو باید ناگفته نگذاشت که به برکت دو حاکم شیعه و اصحاب برجسته و خاص وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام، یعنی عمار یاسر که حاکم کوفه شد در زمان خلیفه دوم و سلمان فارسی که حاکم مدائن، این بزرگواران چون مریدان امیرالمومنین بودند، بذر تشیع رو در این دو شهر کاشتند، به بار آمد. منتها همطور که فرمودید این نبود که کوفه اکثریت جمعیت شیعه باشه، کما اینکه طبری با در حقیقت جفا میگوید که شیعیان حسین ابن علی رو علیه السلام به کوفه دعوت کردن، همین شیعه ها نه تنها راهش ندادن، بعد به جنگش آمدن، او رو کشتن و بعد هم براش عزاداری میکنن. یعنی این یک جفای بزرگیست. و شیعه هم شیعه کلامی که قائل به امامت بلافصل امیرالمؤمنین و اولاد طیبین و طاهرین اون حضرت باشه خیلی کم بودن، برخی از اینا شیعه سیاسی بودن. اینطور نبود که ما قائل به این بشیم که یک عده شیعه بودن امام اول میدونستن امیرالمؤمنین، بعد بهش خیانت کردن، امام حسین علیه السلام رو امام سوم میدونستن بعد به او خیانت کردن، همراهش نیامدن و یا در مقابل اون حضرت ایستادند و اون حضرت رو به شهادت رسوندن. ما فرصت چندان نداریم، اگر نکته اضافه به نظرتون میرسه که در تکمیل این مباحث باشه بفرمایید تا بعد از بینندگان عزیز هم خداحافظ.
یه نکته کوچک اگه عرض کنم شاید مناسب باشه، حالت نظامیگری، حالت قبیله‌گرایی و منفعت طلبی یه جوی رو در کوفه پدید آورده بود، جو پرخاشگری و انتقامگیری، که این خیلی خطرناک بود. در واقع افراطیگری در کوفه موج میزد، یعنی افراد به مجرد اینکه به قدرت میرسیدن سعی داشتن از گروهی قبلا به قدرت رسیده بودن یا قبلا قدرت داشتن به شدت انتقام بگیرن و طبیعتا بعد از مدتی که این گروه از بین می رفتن و گروه مخالف اونها قدرت می گرفتن، انتقام گیری به نسل بعدی هم می رسید. این جو ناامنی که در کوفه بود، این ناشی از هم خلق و خوی نظامیگری کوفه بود و همین که حالت قبیله گرایی به اون تأثیر در اون تأثیر داشت و هم منفعت طلبی، اینها سعی می کردن که این کار رو سامان بدن. این حالت بسیار نامناسبی در کوفه ایجاد کرده بود.
بله، خیلی متشکرم. امیدواریم که این دست هم مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب آقای طباطبایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.